بسم الله الرحمن الرحیم.
ادامه عرض بکنیم در یه حوزه ها و قلمروهای دیگه هم بد نیست، چون ممکنه مقدمات بعد هم باز به این افراد داشته باشیم. یه دوسته تا نکته در تکمیل بحث‌های قبلی میخوام عرض بکنم. یکی این که ما به یک بیان دیگه اخباریگری را و حدیث گرایی و اخباریگری را در مکتب استرابادی و منطبه سه محورهای تحلیل کردیم. یک بیان دیگه میخوام اینجور عرض بکنم که ملاحظه کردید که در حقیقت باید بگیم که تفکر استرابادی اصالت خبر موجود در منابع و حدیث موجود در منابع هست، هم از لحاظ منبع هم به لحاظ متدولوژی و روش شناسی. یعنی بیان دیگه از همون رو گفتیم، یعنی اساس و سنگ بنا اینه که حدیث را هم به عنوان منبع بسنده میکنه، به عبارت حدیث بسندگی به عنوان منبع حدیث، یعنی همین میراثی که الان دست ما هست، این به عنوان منبع کافی، این حدیث بسندگی به عنوان منبع، این یک پایه اصلیه. پایه اصلی دوم هم حدیث بسندگی به عنوان روش متدولوژی فهمه. این سه اصلیه. به لحاظ منبع یک کتاب و عقل و اجماع اینها سهمی یا ندارند یا بسیار ناچیزه. اینا رو میذاره کنم، کتاب و عقل و اجماع. و این محور اوله، حدیث بسندگی، اصالت حدیث در محور منبع. محور مهم دوم هم همون حدیث بسندگی یا اصالت حدیث از حیث روش شناسی و متدولوژی فهم منابع و نصوص. میگه برای فهم همین منبع خودش راه را هم به ما نشون داده. و رضا اگر اصول هم داریم، اصول متخذ از همین منبع است برای فهم خودش. این روح اخباریگری اصالت الحدیث، اصالت الخبر و حدیث بسندگی، منطقه هم به لحاظ منبع در مقابل کتاب و عقل و اجماع، هم به لحاظ روش شناسی در مقابل اصول و رجال و عقل حاکم در فهم نفس. این روح تفسر اون چه که این دو تا محور اصلی است که تو چند بند قبلا اینا رو توضیح دادیم، ولی جمعش اینه. این دو تا رکن اصلی و پایه اصالت الحدیث، و این هم دو جلوه داره، اصالت الحدیث فی المصادر و اصالت الحدیث فی المناهج. فی المصادر و المناهج. و از شبات که طبعا در نقد هم پایه این دوتا رو باید هدف گیری کرد، نقد کرد، اصلاح کرد، تکمیل کرد. اون چه که مسائل دیگری که مطرح شده، اینها همه از توابع و فروع این نگاه اصلیه. یعنی شما فواید المدنیه رو که اول تا آخر بخونید، اون رشته واحدی که در سراسر کتاب وجود داره و اون نخ فصلی همه مباحثی از اصالت حدیث در مصدر و در منهج. و مابقی اون چه که سامنه گفته شد که بخشی از اون رو ما اینجا گفتیم، حالا اصالت و احتیاط در شباب تحلیلی یا نمیدن چی چی، اینا همه در تابع همینه و از فروعات این قصه از یه شکلی به این دوتا اصل بنیادی برمیگرده. این یک بیان دیگری بود از همون چی که قبلا گفتیم. و از این یه نکته ای که باز در تکمیل بحث های قبلی اشاره بکنیم بعد نیم، اونه که خب اینا موضعشون نسبت به روایات عامه چه موضعی، گاهی دیگه اینجا به عنوان سوال مطرح شده بود که روایات عامه را ما چه مقدار میتوانیم بهش اعتماد بکنیم. مستحضرید که عام برای روایات خودشون خب اونایی که حدیث را قبول دارند و اینهای چگونگی اعتماد به احادیثشون مکاتب مختلفی دارند. اونا حالا با یه تیفی از دیدگاه ها نسبت این احادیثی که آمده دیدگاه های مختلفی دارند. اون چی که روشنه نسبت به احادیث اون نقل ها و چیزهایی که رأی صحابه و اینها این اتفاق نظر شیعه است که رأی صحابه و نمیدونم غیر پیغمبر اکرم از دیگران و غیر از اهل بیت معنای خاص رو اون اعتباری نداره، اون که روشنه. اما این روایاتی که از عامه نقل شده اینم خیلی روی در اخباری ها از نکاتی که بهش اشاره میکنن و تاکید میکنن اینه که به طور کلی هر آنچه از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است از طریق مصادر و منابع اهل سنت و عامه اعتبار نداره. اینم یک بال دیگر سخنان اونا خدا این تو فاصلش با اصولیات زیاد نیست ولی مناب داده نشده. اینا میگن که اون احادیثی که میگه هرچه میخواید علم صحیح را جز از اهل بیت نمیابید، شر و قدر باز علم درست را نمیابید مگر اون چه که از طریق ما نقش شده است، اون رو میگن که معناش اینه که هرچه از پیغمبر اکرم نقش شده از طرق دیگه، ولی که به شکل ظاهری هم شما بیاد رجالشون را حتی از نگاه خودتون بگید این آدم بدی نبودن، باز میگه اعتباری نداره. اینم یه نظره. در نگاه دیگران غیر اخباری ها شاید در 80-90% این مطلب با همین موافق باشن، ولی که غالبا این روایات ها مورد تأیید در نگاه رجالی شیعه نیست. اما اینکه مواردی باقی بماند که نه رجالش معتبره و خیلی زیاد نیست، یا اینکه نه یک حالت استفاده چیزی داره، این از حالت که خب میشود کسانی هستن میگن میشه فیل جمله به اونها توجه کرد و البته اونجایی که ما به اخبار اونها مراجعه میکنیم گاهی برای اینه که احتجاج بکنیم، طبعا این احتجاج مانعی نداره در مسائل اعتقادی یا غیر اعتقادی بگیم شما میگیری گفتید و معید میگیری، این از اصلا کسی نهت نمیکنه. ولی اینکه میشه فیل جمله از منابع اونها یه طریقی برای دریافت یک واقعیت و حقیقت دینی از احکام یا غیر احکام پیدا کرد، اونا میگن نه مطلقا این نه و کل احادیث هم میگن نه. این هم یه نکته دیگه است که قابل مطالعه جدیست در دعی اخباری ها، اونا مطلقا اینا میشورن میذارن کنار. ممکنه کسی بگه فی الجمله ولو 5%، 1%، 2%، نه ممکنه بگه کسی رای وجود داره، اون وقت باید اون اخباری که میگه هرچه از کانال ما نقل نشه اعتبار نداره اونا رو با معنی سر تفصیل کرد اونی چی میگه بدن که سر خطا و سر نخا رو ما داریم عرض میکنیم. این هم یک بحثه که در بگر اخباری ها قابل پیگیری و خیلی خوب این پیگیری نشده، یعنی منقح نیست الان در کتب اصولی ما یا رجالی ما که چی میشه هر سوالی که نباشه کتب اصولی و رجالی و های ما که جلده فقهی و داره خیلی کار نشده، به اعتقادی و بعضی جای دیگه رو کار شده، شاید تو این بحث های مفرسا القدیر اونها بگاهی به این پرداخته باشه که از قدیر زندن بیاد، ولی باز منقه نیست این بحثه. یکی دیگه از محورهایی که بر اون محورهای قبلی که از کرده میشه حرف زد اون بحث تقیه و اینکه ما روایات رو حل و تقیه میکنیم، این در این جهت هم یه مثلا اثرات که دیدگاهایی دارن اخباری ها در حوزه بحث تقیه و حمله بر تقیه، در حمله بر تقیه دیدگاه های افراطی و تیپی از دیدگاه ها وجود داره. بعدی حمله بر تقیه رو با یه قرینه داده یه حمله بر تقیه رو میپذیرن خیلی راحت. بعدی نه، حمله بر تقیه رو محدود میکنن، هم دوتو اصولی ها این طور محدود میکنن به اونجایی که یا قرینه خیلی قاطع باشه یا این که در مقام تعارض باشه. و تقوایی ها در باب حمله بر تقیه هم از سبب که طبعا هم سخت‌گیرن و از سبب که این هم یه بحثی که دارن، حالا میخوام بگم در بحث تقیه خیلی فاصله ندارن در اصلش با اصولی دین در بحث تقیه. و این هم یک چیزی دیگری که به بحث احکامی میشه تمام میکنم. این دوسته تا نکته رو من بسیم الان باز اضافه بکنیم به اون مجموعه بحث قبلی. یک قسمت دیگرم حیفم میاد حالا دیگه اونم رو باز تصویری ازش ارائه ندیم یا چه ضمن بحثا اشاره شد. در آمان ها که اشاره کردیم، حالا از اشاعره و حنابله و اینها و اوجش هم در ابن تیمیه است. ببینید در عامه این نقطه دیگه ای که در حوزه عامه میخوام بیفضایم به چیزای قبلی اینه که در عامه اشعریگری و اعتزال بود که اینا کاملا نقطه مقابل هم بودن. این روشن فکران جدید مثل ارکون رو نمیدونم اینها اینا و یا اون اینایی که تو مصر بودن و حالا ارکون رو چطوریم روشن فکران معاصر هستن، اینا به نحوی میخوان اعتزال را زنده بکنن، یعنی یه عقل گرایی خیلی قوی در حوزه مسائل معارفی و اعتقادی و فهم نفس و امثال اینها. یک فصل مشبه ما روشن فکری در جهان عرب داریم که ارکون و اون حامد ابو زید و نمیدونم چند تا این روشن فکران هستن که در مصر بودن در نقاط دیگه بودن. این ارکون من حدود 15 سال قبل نمیدونم مرده یا زنده، 15 سال قبل تو پاریس چند ساعت با سوشت هم بحث کردم صحبت کردم این آقای ارکون که از این روشن فکرهای جدیده، هم متأثر از این غربی هاست از قبیل همین صاحب قبض و بستانی هاست. اینا یه جرایانی هم که اعتزال میگن مرد در جهان عرب، راست هم میگن. اون عقل گرایی که البته تند و افراطی بود در مقابل اشاعره این خیلی ضعیف شد. این در دوره جدید ما یک عقل گرایی در دنیای عرب داریم که به شکل اینا وارث اون معتزله هستن و مکتب اعتزال هستن و بر اساس این اون وقت اینا در خود آیات قرآن، فهم قرآن، رسوس دینی، هم در معارف اعتقادی و به طبع در مسائل احکام و فقهی حرف و حدیث های زیادی دارن. در حقیقت اینو میخوام، این در دنیا عربه، در جهان خودمون هم همینه. من میخوام بگم که روشن فکری دینی به یکی از معانیش، حالا این اصطلاحات خیلی فرق داره، به اون معنایی که از دید ما قابل نقده، این در جهان اهل سنت یه تجلی داره که اونا مدعی احیای مکتب اعتزال هست و عقل گرایی هست. و از سبب که در کشور ما و جریانات ما هم هستن که تحت تاثیر اونا هم قرار دارن و همینطور تحت تاثیر اون بحث‌های غربی و مباحث کلام جدید قرار دارن که نوعی اعتزاله و عقل گراییه که در شیعه اون وقت به این شدت و حدت خیلی ثابته نداره. نمیشه این روشن، میخوام این رو عرض بکنم، نکته که دارم اینه که این روشن فکری دینی در حوزه اعتقادات و مسائل توصیفی دین و به طبع در مسائل حکمی و فقهی، این در دنیای عرب مثلا ارکان و منطبه و دیگرانی که کتاب نوشتن بعدشون محکوم به ارتداد شدن در مصر بودن جای دیگه بودن، اینا سلسله نسبشون میشود برگردان به اون اعتزال. واقعا مکتب اعتزال و در فقه هم همون اصحاب رأی و ابو حنیفه و منتبع به این دوتا میشه پیشینه شون رو قشنگ متصل کرد، این روشنفکری دینی که در جهان عربه، روشنفکری دینی که در جهان عربه و بعد این متفکرین ایشون هم نام بردم، آثار زیادی هم داره هم در حوزه‌های اعتقادی و اینها، هم در حوزه تفسیر متون، هم در حوزه به نحوی احکام ورود کردن، نوشتن، گفتن، رأی دادن و خیلی باز فکر میکنن و راحت از نصوص و اعتماد به نصوص و ذرائع نص عبور میکنن. اینا یک پیشینه خیلی خوبی در خودشون دارن، همون اعتزال اصحاب رأی و بعد از اونم حالا متفکرینی که اینا خودشون بحث کردن در جهان عرب از حدیث. مکتب اعتزالی که خیلی نمیتونست تو دنیای بحثای اعتقادی خودشو بروز بده ولی در بحثای حکمی بیشتر بروز داده، این تو دنیا روشنفکری دینی جهان عرب اون اعتزال و تکیه بر عقل با دستبار و فاصله گرفتن از این ظواهر نصوص و اینها در حوزه صوفیات و مسائل اعتقادی که در جهان عرب هم در سابقه شون ضعیف شده بود، این در دنیای جدید و دوره معاصر توسط روشنفکران احیا شد یا مورد توجه خیلی قوی قرار گرفت و میشه این رشته را به شکلی متصل در طول تاریخ به هم ربطش داد. این از اون طرف اما وقتی میاد روشنفکری دینی در این شکل‌های تندی که در نظریه قبض و بسط آمد و چند نفرن حالا بیشتر شناخته شده به این مسئله هستن که خواستگاه اصلیشون هم حوزه‌های کلامی و اعتقادی و توصیفیات دینه، ولی به نحوی گاهی امتدادی هم اونا حرفاشون نسبت به مسائل فقهی و حکمی هم داره. اینها خیلی پیشین، اینا رو نمیشه وقت کرد به گذشته مثلا از طرف عقل گرایان کلامی ما مثل مفید یا حتی مثل مورد صدرا یا مثل از طرف که تو فقه مثل ابن عقیل و ابن جنید و امثال اینها یا مثل علامه، این نیست. حالا من عوض میخوام که قطع نکردم بحث برای بود برم بحث دیگه، ولی فکر میکنم که نیازه مثلا اون دوستانی که اون مبانی اجتهاد کار میکنن که امروزم نیستن باید به این توجه بکنن اون کارهای بعدی که در مبانی اجتهاد داریم انجام بدیم. ببینید این نکته خیلی نکته مهمیه، یعنی این روشنفکری که از دید ما قابل نقد در اشکالات جدی بهش وارد هست، این نوع روشنفکری ها با تکرار این نوع روشنفکری که در جهان عرب به ارفون و حامد ابو زید و حسن حنفی بعد حسن حنفی حامد ابو زید حسن حنفی اینا هستن، اینا چرای اصلی شدن این دوره چند دهه اخیر. این روشنفکری در جهان عرب اینا هستن که هم بحثای کلامی و تفسیری و حدیثی و از طبق که حتی به نحوی گاهی فقهی دارد و نگاهشون هم نگاه باز عبور از این نصوص و متون است و تکیه بر این ظنون و اصال اینها. این در جهان عرب داریم، در جهان در دنیا در کشور ما هم هست، دادان اسم نبودم مثل ارگو بس کنم بودم چیزایی که هست و بعضی الان هم هستن، اینا متناظر با اونه. این دو تا جریان روشنفکری دینی در جهان عرب با روشنفکری دینی در ایران و جای نظیر ایران، جایی تحت ایران هم هستن، این دو تا خودشون که با هم مقایسه بکنه اینا متناظرها زیاد دارن، مشابهات و همفکری زیاد دارن. این یک. اما وقتی که اینا رو بخواست به پیشینه مذهبی خودشون وصل بکنی، اونا میشه بحث کرد به پیشینه مذهبی، یعنی به یه جور احیای اعتزال خودشون هم میگن، همین عرفانون هستم هم میگن ما مشکل دنیای اسلام اینه که اعتزال دست کنار و بیشتر نگاه اشعریگری و حنبلی و از جمعه بعدها حالا ابن تیمیه و اینا حاکم شد، و ما باید از اینا دست برداریم، بریم به سمت همون نگاه اعتزالی که دست باز میگیره و در فهم قرآن و نمیدن چیون ها از اون بعد این ریشه رو داره. اینم در اون طرف. اما وقتی روشن به دینی ما بگیریم، این پیشینه خیلی روشن و مطمئن واضحی که بگیم در گذشته ما بوده نه. یعنی ما الان مرحوم مثلا شیخ مفید به نهر شیخ سوسی اینا را عقلگرا میدونیم، یا اوجش نگاهی فلسفی مثلا مولا فضا میدونیم، نسبت متعالیه میدونیم، یا در مسائل اثرات که فقهی مثلا ابن جنید و ابن حقید و اینها را عقلگرا میدونیم. یه درجه با تلقی از تفاوت علامه هندی و دار مدارس ما نمیدونم تاب قوانی اینا را میدونیم تو یه حوزه دیگر. این نهزه با اینا هیچ مناسبتی نداره، چیزی یعنی فاصله خیلی زیاده، نمیشه بگیم این ریشه در اون داره یا یعنی میخواد اون رو احیا بکنه. خودش آخر اینا نمیگن، گاهی سکو کنی چیزایی میگن این شکل، ولی واقعا این از اون پیشینه منفتره. این یک مطلب. و یک مطلب اینه که این دو نوع روشنفکری هر دو البته از جهان غرب و مباحث جدید کلام جدید و مباحث فلسفی و الهیاتی غرب کاملا متأثر دارن، هر دو به خوبی و با تمام معنا از اون تأثر دارن و مباحث فلسفه تحلیلی، هرمنوتیک، مباحث کلام جدید، انتظار از دین و نمیدونم این مباحث اینا خیلی روی رو اثر داره. یعنی مباحث هرمنوتیک و فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی و از سبب که مباحث کلامی الهیات جدید که به خصوص مثل انتظار از دین، قلمرو دین، اینا خیلی مؤثره در اینا. اینم یک مطلب. و نکته دیگه این دو جریان البته بین خودشون هم داد و ستد وجود داره، یعنی هم این آقایینی که قبض و بسط و نمیدونم این آثار رو دارن کاملا خودشون هم اشاره میکنن، ارجاع میدن به این منابع جهان عرب. و اینا یکی از حرفاشون هم مثلا دو سه دهه قبل این بود که آقا ما به این میراث جهان عرب معاصر توجه بکنیم، نگاهشون به این قسمت ها بود. و این نکته نیست. بنابراین اون جهتی میخوام نتیجه این چند نکته ای که مقایسه تحلیلی راجع به این روشنفکری دینی به این معنا در عرب و در فارس ایران بود، این سه چهار پنج نکته را عرض کردم. و نتیجه هم که میشود گرفت اینه که اون خط مشی عقلانی سنجیده‌ای که تو متون روایات ما بوده خیلی جا باقی نگذاشته برای یک نوع روشنفکری های استراتی تند اینجوری. ولی تو جهان عرب نه، واقعا اون رایی که عرفون رسته یا چی رسته نمیشه بریده ای از اون تراث گذشته مذهبی خودشون هم نیست، بالاخره یه ریشه داره. ولی ما نه، ما اونجور ریشه اون تند روی های روشنفکری اینجوری اونجور ریشه رو نداره. این عقل‌گرایی در دنیای عرب در دوره معاصر تو این دو سه قرن که به عنوان روشنفکری دینی و نمیدونم این نام ها نامیده میشه و مقایسش با این طرف و با کشینه خودشون و با غرب و تفاوتی که داره، این تحلیل بود. و اما بیاییم اصلا که اون سمت قصه خب در دنیای معاصر اهل سنت و جهان عرب و غیر جهان عرب و جهان محوریتش بیشتر جهان عربه، اون طرف هم ما اخبارگری و نفسگرایی و ظاهرگرایی هم جرایانات خیلی قوی داشتیم دیگه، که مهمترینش حالا همین جرایان وهابیته که اینا کاملا ظاهرگرا هستن، سمت زمائل تمایز دارن و حدیث و نمیدونن نقل و اینا براشون خیلی اهمیت بالا داره با همون نگاهی که خودشون دارن. اینجا من میخوام اونا با این حدیث گرایی این طرف شیعه اینجا باز مقایسه بکنید. به نظر میاد که اینجا هم باز حدیث گرایی اونا با حدیث گرایی ما تفاوت های جدی داره. روشنفکری اونها از روشنفکری با روشنفکری ما یه مشابهاتی داشت و مشابهاتش هم تمیز در یه جهاتی البته اونا شدیدتر هم هستن مثل القرآن یا حداقل تسلیحاتشون خیلی بالاتره. اونا نسبت به قرآن میگه مثل تورات و انجیل القرآن اصلا تسلیح داره. دقیق الان نمیتونم ولی تو اون جلسه حضوری که در 15 سال قبل من باش داشتم تقریبا به همین تصویر میدن. حالا ما روشن فکران رو به این شدت و این تصویر ندارم گرچه راجع به قرآن حرفایی هست دارم مشابهات زیاده. اما در طرف ظاهرگرایی و حدیثگرایی که یه محور دیگر مقایسه بکنیم اینجا هم باز میبینیم که هم مشابهاتی هم از طبق مفارقاتی وجود داره بین این اوج حدیث گرایی ما همین اخباریگری و همین رجوع دیگه استرابادی ها. یعنی اگه ما مثلا قله اخباریگری چیا در مثال فرسی در این اون قلب بگیم همین رجوع استرابادیه. حالا دوره بعد هم عرض میکنم و اونا در این دو سه قرن گذشته قلهش محمد عبدالوهاب است و این نگاه وهابیت اونها. حالا سلفیگری انواعی داره ولی وهابیت متفاوت داره. من البته مشیم اینه که در سخنرانی ها و در موازه اونا هیچ وقت سلفیگری داد بحثای اجتماعی و سیاسی جهان اسلام واجه سلفیگری را به عنوان واجه مضموم که محکوم بکنن به کار نمیبرن. حتی وهابیت هم خیلی به کار نمیبرن. اینه که به کار میبرن تکفیر و ترور رو خشونت اونه. این بحث سیاسی که اونجوری باید عمل کنه. من حالا تو بحثای فکری فرق میکنه. این دو تا رو که با هم مقایسه بکنید از شبت که من فکر میکنم اینجا زمینیم که به لحاظ حدیث گرایی مشابهاتی دارن. ظاهر گرا هستن به سمت حدیث میرن چیزای دیگه رو کم توجه میکنن تشابهاتی دارن. اما در این وقت تفاوت هاشون اینجا تفاوت ها جدیه فرق داره با اونجا. یک تفاوت این است که این اخباریگری ما به رغم این که در اوجش در امین الدین استرابادیه ولی در این حال توهی نشده از دستمایه های عقلی اونها. اصلا خود این تفکری که داره امین الدین استرابادی میریزه خودش اصلا یه نوع تفکر عقلیه. یکی از اشکالات از روشنه اینه که اصلا شما خودتون دارید اینو که یعنی این فهم خودتونه با یه مقدمات عقلی دارید میگید که اینجور و اینجور و اینجور و اینجور مشهور کلمات ایشون از این مقدماتی که با عقل خودش گذاشته و داره اینجور حدیث اصالت حدیث رو داره تصدیق میکنه. اما از سبت که حالا به این بیان از بطن اول ماشه تشابه اینا در اینجا این است که هم حدیث گرایی ما ریشه تاریخی داره اخباریگری خیلی بی‌ربط نیست با اونایی که قبل بوده و معلوم وهاب هم کاملا ربط داره با حرفایی که ابن تیمیه زدن و قبلش هم دیگران زدن قبلش هم زدن از اشعار و اونها. این مشابهاتش که اونجا هر دو ریشه تاریخی دارن در گذشته تاریخی خودشون. اما اخباریگری ما به رغم این که ما بخشای جدیش هم نقد داریم از درون اخباریگری ما اون نوع تندی هایی که از درون تفکر علم وهابی رو اومده به اون شدت نیست. گرچه میدونید جنگ اخباری و اصولی اونها شدید بوده جایی حتی به کشت و کشار هم رسیده این کم نبوده ولی اون حالت تهاجمی و تعرضی که از فکر معلوم از وهابی رو اومد و به خصوص اون تکفیر این در این طرف اینجور چیزی وجود نداره. ولی که صاحب هدایت جایی از کسایی که راجع به عامه مثلا یه فتوای کفر هم داره فتوای کفر هم داره ولی این ها نگرفته واقعا در جهان در مکتب اهل بیت به جهان شیعه این چیزی ها نگرفته و این که بشه جریان سیاسی اجتماعی بشه دونها. حالا یا بلاحظه که در اون مایه فکریشون اونقدر معتوض به اینا نیست یه مقدارم برها چیه یا اقلیت اینجا قدرت وجودی شد نداشت رو نمیشه ولی اون طرف اونو داره. این یک تفاوته که این میزان اینها و امتدادش که برسه به یه فتاوای خیلی تند تشریف و نتیجه بده اقدامات عملی اونها. این تفاوت در این دو طرف وجود داره و از سبب که این در لحاظ بحثای فقهی و اجتماعی و سیاسیه. از لحاظ مباحث اعتقادی هم باز اونجا میبینیم که ظاهرگرایی و جمود خیلی 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 برجسته تا حدی که الان ابن تیمیه بگیرید و اونجش هم به ابن وهاب برسه، میرسه به تجسم خدا بگیرم چیزهای عجیب غریبی که ناچارن به خاطر ظاهرگرایی حدیثگرایی به اون ملتزم بشن. اونجور چیزها باز در اخباریگری ما و اون ملایم که بعد اشاره میکنن وجود نداره. از این تفاوت‌های ظریف هم اینجا هست. این هم یه بحثی بود که خیلی حالا من تفصیل‌وار عرض کردم، در واقع نگاهی افکندم بر روشنفکری عقل‌گرایی جدید در جهان عرب در کشور ما و مشابهات و مفارقاتی که دارن. یک بحث ما بود. بحث بعدی هم ظاهرگرایی و حدیثگرایی شیعه و عامه در این قرون متأخر و مفارقات و مشابهاتی که داره. اینا البته همش نیاز به تأملات فراری بیشتری هم من تصویرهایی رو دارم عرض می‌کنم. یک بحث دیگر دارم.
خیلی
اگر بخوام اخوالی دنی رو اون برای کسی بکنم مثلا جاهلی هم جامعه شده که هم سهر دارن بگرام کاری کنم نباید یعنی هم همدلی که اصلا اگر من به عروض کنم صحیح بسیاری که احمد ابن همدلی درست ما بگیم دو تا موجه در تاریخ جامعه ایسی دو جهان عرب و یعنی تو عامه و شیعه چون دورای معاصر پیدا شد تو دو تا موج خیلی معصر بودن و تو دو تا موج تفاوت و تشابهات شو بگیم و من هم اتفاقا دارم بر همین تحکیل میکنم. یعنی میخواد بگم که
این که اصلا سیف ندارم یعنی که خلاصی داری احمد این بزن بر حتی کنی با هر نسانه فقط ایچی مورو میشه
نه من
میخواد رابی میشم اما دیگه
هر بله نه من فکر حالا من این تحکیل کار رو خیلی کنو خواستم بگم بگید بس این نگاه کلی میخواد بگم اینا این مشابهات و این مفارقات بذارن. حالا که این مشابهات و مفارقاتی که ما گفتیم چیه؟ اشکالی باید وجود داره؟ آها نه چرا؟ چرا؟ بالاخره این یه موجیه که هم یه نگاه های کلامی داشته بله در ابن وهاب و اینها نگاه کلامی غالبه، در اخباریگری ما نگاه بیشتر مطلوب سه این درست این تفاوت هم هست ولی در اخباریگری ما واقعا در اون مایه ای از یه تفکر کلامی رو چیز ولی با یه جریان فلسفه عقل‌گرایی حوزه‌ای ما تفاوت داره. در اون مایهش هم بوده بعدا تو این مکتبای بعدی خودش رو نشون داده. به هر حال دو تا موج از در اونجا و اونجا پیدا شده در اون عصر که به سمت حدیث و اونها گرایش شده میکنه به ظاهر بوده موجه فعال بوده و نه انواع جریانات دیگه داریم. حالا ما تو همین پاکستان و هند بگیرید شما و همون از این دوستا سر خوریم شنگیم جریان وجود داره و همه اونها رو که نمیخوام چه بکنم ولی این دو تا موج چون بروز و ظهور اجتماعی داشته این مقایسهش لازمه. حالا این تصدیبیه که اینجا وجود داره و یک مطلب دیگه را اشاره بکنم و اون این بحثای هر چود که دوره متأخره که بیشتر رفته به سمت مباحث اعتقادی، گرچه شاید دامنه در خود کشور ما گرچه این دوست مکتبی که میگیم اینا هر چود که به نحوی از سبب که امتدادات فقهی هم شاید داشته باشه ولی بیشتر جنبه کلامی و معارف اعتقادی داره، اونم اشاره قبلا کردیم باز اشاره بکنیم اون بحث مکتب تفکیک و بعضی از چیزایی که الان تو قرآن وجود داره که اینا یه نوع حدیث گرایی و نسل گرایی دارن هم به لحاظ منبع و مصدر، هم به لحاظ روش و منهج که از شبه که در خاصه پیدا شده. حالا مکتب تفکیه کتاب هم نوشته شده، آقای محمد زاهی حکیمی اون کتاب رو نوشته، دفاع هم کرده، تیپی هم دارن. اینا بیشتر متفاوتشون با اخباری ها اینه که به سمت مسائل اعتقادی هست و درگیری تفکیه بیشتر با فلسفه هست، با اصولی خیلی چیزه نداره، با اون جریان عقل‌گرای فلسفی هستن که در حوزه هستن. برای این تو در خاصه ما در حوزه فقهی که بگیریم اخباریگری هست و بعدش هم حالا جریانات فقه پویا به یکی از معانیش که خیلی ربطی در نقطه مقابلش که وجود داره و توضیحات قبلا راجع به اونم دادیم. اما در حوزه مباحث اعتقادی که بیاییم در خاصه در مباحث اعتقادی، اینجا با عمدتا حکمت متعالیه و مکتب تفکیه، عمدتا اختلاف اینجاست. حکمت متعالیه یعنی مورد صدرا و منتبع هستن که اینها برای عقل در چارچوب البته اون وحی و اون چیزها ارزش جدی قائلن در کشف حقایق، در فهم نصوص. و مستدرک اصلا میگه این سه تا روش وحی و عقل و شهود و اینها به هم به یک جا در یک جا به هم میرسن. و در نقطه مقابلش مکتب تفکیه که میگه که این روش ها کاملا از هم جدا هستن. حالا بعضیش که تون باشن میگه اصلا روش های عقلی و چون اصلا اعتباری نداره، معرفت شناسی بحث دارن. بعضی هم که این مقدار آرام‌تر باشن میگن که نه اعتبار هم اگه داره اونا رو نباید با دین قاطی کرد، اینا از هم صفا از هم جدا. حالا این در حوزه اعتقادی که میادید با این طرف فلسفه است و دیدگاه های فلسفی و حکمت متعالی و منطبه است و نیست مثلا برنامه این تواسقه های امام اینا، اون طرف هم مکتب تفکیکه ولی تمام نیست بوری حیف داره. یعنی حالا مثل خودم براجعی که الان هستن بزرگانی که داریم حیف داریم، یعنی کسان هستی در میانه این را حرکت میکنه. یعنی اگه بگید که حکمت متعالی و فلسفه اونجوری نارده من رو چه نداره، ولی بگید که مکتب تفکیف اونجوری نارده من رو اونجوری نیست، یعنی در عقل که خواهیل دخالت هم میده در فهم نفس در همه اعتقادات و اینها، ولی به اون شکلی هم منصدری هم نیست. بنابراین این حوزه این طرف فلسفه از مکتب تفکیفه در سوی مقابلش، ولی تیز داره تو حوزه خیلی جرانات هست که بینابین هست. نمیشه بگید حکمت متعالیه ای، نمیشه بگید که مکتب تفکیفیه، حالا دیگه معذوریم چون معاصرن نام بردن اونها خیلی چیز نیست. این هم خودش داستانی داره که جای اجتهاد مباحث کلامی بحث مهمه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.